اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و کمال قلیچ در اوغلو رئیس حزب جمهوریت خلق حزب اصلی مخالف وعده دادند که حق پوشیدن حجاب را قانونی میکنند. و عقیده تحلیلگران برداشتن محدودیت حجاب پوشی در 10 سال پیش یکی از دستاوردهای اساسی اردوغان بود. امینه اوچاق خبرنگار و تحلیلگر ترک میگوید منع پوشیدن حجاب در مؤسسه های دولتی مانع حضور زنان در کارهای جمعیتی و تحصیل شد.
منع پوشیدن حجاب در مؤسسه های دولتی مانع حضور زنان در کارهای جمعیتی و تحصیل شد. در گذشته چنین بود. این زنان جبر کشیدند. بعضی اشان تا حال به کاری پیشینه اشان برگشته نمی توانند.
در گذشته چنین بود. این زنان جبر کشیدند. بعضی اشان تا حال به کاری پیشینشان برگشتن نمی توانند. از اولی سال 1990 تا سالهای 2000 دانشجویانی که حجاب می پوشیدند به دانشگاه راه نمی یافتند. وکیل و دادرس و یا وکیل پارلمان شدن نمی توانستند. حزب جمهوریت خلق طرفدار سخت نظام دنیوی است، از طرفداران منع حجاب بود و حالا برعکسش را می خواهد. به باور تحلیلگر سیاسی و دینی استر گازایدین، حزب جمهوریت خلق باری همان محدودیت ها و منع کردن ها را در دوش دارد. موضع گیری برعکسش یک قدم موفقت آمیز برای راه یافتن به جامعه وسیع تر است. تغییر سیاست حزب از آن سبب است که در عهد 20 ساله اردوغان نسل نو بدون آن محدودیت ها بزرگ شده است. طبقه میانه حال محافظه‌کار هم پیدا شد و رشد کرد. همین مردم و گفته تحلیلگران حالا در اندیشه تورم زیاد و مشکلات اقتصادی کشورند، نه بحث های قدیمه دینی. جان سلچوقی تحلیلگر اقتصادی میگوید مبارزه های سیاسی که والدین جوانان داشتند مبارزه آنها نیست، پروای آن را هم ندارند.
با باور من حزب جمهوریت خلق باری همون محدودیت ها و منع کردن ها را در دوش دارد. موضع گیری برعکسش یک قدم موفقیت آمیز برای راه یافتن به جامعه وسیع تر است.
مثلا برای یک دکتر حجاب پوش که در دانشگاه میخواند نگاه داشتن حجاب در سرش مهم نیست. برای او مبارزه برای دانش بهتر و کاری بهتر با مزدی بالا مهم است. اما اردوغان نه تنها حق حجاب پوشی بلکه اصلاحات در قانون اساسی برای حفظ به گفته او ارزش های خانوادگی را به صحنه کشیده است. منظور جنبش اقلیت های جنسی است که به گفته آقای اردوغان مردم را از راه می زنند. استر گازایدین تحلیلگر سیاسی و دینی گفت تاکید سخت به ارزش های عائلوی محافظت عائله می کند.
تأکید سخت به ارزش های عائلوی محافظت عائله می کند. بیشتر به مسئله روسری تأکید می شود که به اندیشه من اینجا حاشیوی است، ولی تأکید به گروه های اقلیت های جنسی و غیر است. او می خواهد حلقه های محافظه‌کار را بر ضد آن گروه ها برخیزاند.
بیشتر به مسئله روسری تأکید می شود که به اندیشه من اینجا حاشیوی است. تأکید به گروه های اقلیت های جنسی و غیر است. او می خواهد حلقه های محافظه‌کار را به ضد آن گروه ها برخیزاند. از حالا سرکوب جامعه های اقلیت های جنسی ترکیه که یک زمان آشکارا عمل می کردند زیاد شده است. تظاهرات به ضد آنها هم آغاز یافته است که بخش از مبارزه انتخاباتی ریاست جمهوری سال آینده دانسته می شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
محمد سلطان روزنامه‌نگار و مأمور پیشین امنیت را که ماه سپتامبر به 7 سال زندان محکوم شده بود از بازداشتگاه به محبس بردند. پیوندانش از آن نگران بودند که او در بازداشتگاه دوشنبه در وضعیت خوبی نبود. مقامات نگفتند که چرا پس از اعلان حکم او را زود به زندان انتقال ندادند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. حقوقدان جمشید یوروف روزی 3 نویبر گفت بر اساس قانونهای تاجیکستان بعد از 14 روز اعلان حکم باید محکوم شده را از بازداشتگاه به محبس برند. او باور دارد تقریبا 2 در بازداشتگاه ماندن محمد سلطان غیر قانونی است. در این مدت با او چی گذشته است معلوم نیست. محمد سلطان 72 ساله مامور پیشین امنیت در گذشته در نشریه کمسمول تاجیکستان کار کرده است. سالهای اخیر در صفحه‌اش در فیسبوک فعالیت مقامات تاجیکستان از جمله کمیته دولتی امنیت ملی و رهبران آن را تنقید می‌کرد. وی ضد عملیات نیروهای انتظامی در بدخشان نیز بود که به اطلاع رسمی 29 ولی به اطلاع منابع غیر رسمی تا 40 کشته بر جای گذاشت. دادگاه او را به گناه دعوت به افرادگرایی توسط اینترنت و تحقیر حاکمیت دولتی در شبکه اجتماعی گناهگار دانست. نزدیکانش گفتند با حکم راضی نیستند ولی بازبینیش را هم نخواستند. مقامات انتظامی دوشنبه محمد سلطان را روز 16 ایون امسال از خانه‌اش بردند و به ادعای خویشاوندانش به او حتی امکان ندادند که پای افضالش را بپوشد. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تاکنون 3 نفری آنها محمد سلطان به 8 و عبدالله قربتی به 7.5 سال و زفقی بیک سیدامینی به 7 سال زندان محکوم شدند. سازمان‌های حامی خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که تعقیب و تهدید فشار را بسف کنند و روزنامه‌نگاران بلاگران را آزاد کنند ولی مقامات پاسخی ندادند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نتیجه های اشتراکی ورزشکارانی تاجیک در 3 روز مسابقات قهرمانی بوکسی آسیا در اردن. پهلوانی تاجیک مولا رجب خلیفایف در مسابقه بین المللی جودو باکو گرند سلم در آذربایجان برای مدال تلاش دارد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در مسابقات قهرمانی بوکسی آسیا میانی بزرگسالان که در پایتخت اردن شهر عمان جریان دارد، تاجیکستان را 8 مشزن، 5 مرد و 3 زن نمایندگی میکنند. در 3 روز مسابقات 5 نفر به رقابت پرداختند. بهادر عثمانوف در وزن تا 63.5 کیلو به دور دوم راه یافت. رقیبش نادر بدران از کویت به سبقت حاضر نشد. رقیب بهادر در مرحله 8 نهایی مشزن تایلندی سامچای وانگسوان می باشد. مشزن دیگری تاجیک عبدالملک بولتایف نیز در وزن تا 75 کیلو بدون رقابت به دور دوم راه پیدا کرد. رقیبش احمد غسان از سوریه از سبقت دست کشید. ولی شباس نعمت اللایف در وزن تا 80 کیلو در دور اول از نماینده هندوستان لکشی و جهر شکست خورد. در سبقت زنان شایره زلقینر و در وزن تا 60 کیلو در رقابت مقابلی رینکا تاناکا از ژاپن با حساب 5-0 غالب آمد و به دور دوم راه یافت. شایر زلقینر و در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما در اوله 12 نفر، یعنی 10 فرزنده، یعنی 3 دختر و 7 پسرین در اوله. من فرزند نهم از دخترو کنجگی. در اوله فقط من با ورزش مشغول هستم. با برادرم بسیار ورزشی کینوها فیلمها تماشا میکردیم. من با یعنی ورزشی بوکس مهر ماندم، عین زمان مشغول شده استادم.
نماینده دیگری تاجیکستان میچگان سمد و در وزن تا 57 کیلو در دور اول از مشزن تایپی چین یو تینگلین با حساب 0-5 ناکام شد. باز در رقابت ها میان مردان خسرو خان رحیموف در وزن تا 57 کیلو، نوروز جفایف در وزن تا 86 کیلو و محمد ابراریدینوف در وزن بیش از 92 کیلو اینچنین در مسابقه زنان روح افزا حق نظر و در وزن تا 50 کیلو اشتراک خواهند کرد. مسابقات قهرمانی بوکسی آسیا در اردن تا روز 12 نویبر ادامه خواهد کرد. خبر دیگر، در مسابقه بین المللی جودو با نام باکو گرند سلم که 4 نویبر در پایتخت آذربایجان باکو آغاز یافت، تاجیکستان را 12 ورزشکار در رقابت ها میان مردان نمایندگی می کنند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقه انعنوی بیش از 360 ورزشگر از 61 کشور 5 قاره دنیا اشتراک دارند. مسابقه از روی 7 وزن میانی مردان و 7 وزن میانی زنان دایر می گردد. در این مسابقه پرنفوذ تاجیکستان را 12 ورزشگر نمایندگی می کند. در روز اول مسابقه 4 پهلوان تاجیک، مسلم بیک کریموف و محمد محمدی زاده، هر دو در وزن تا 60 کیلو، کیومرس نورف و مولا رجب خلیفایف، هر دو در وزن تا 66 کیلو رقابت کردند. از بین آنها تنها مولا رجب خلیفایف مبارزه را برای مدال ادامه می دهد. او بعد 5 پیروزی بر رقیبانش از مکزیک، ونزوئلا، ازبکستان، سربیا و مغولستان به فینال برآمد. رقیب مولا رجب خلیفایف در دور نهایی دنیس ویرو از مالدوا می باشد. در دو روز این بعدی مسابقات گرند سلم در باکو، باز 8 پهلوان تاجیک، بهروز خواجه‌زاده، ابوبکر شریف، سامون محمدبیکوف، کامران شاهی استاپیریان، جهانگیر مجیدوف، امام رضا انورزاده، رحمت الله میرزایف و تیمور رحیموف وارد رقابت می شوند.
من مست و تو دیوانه، مرا کی برد خانه، من چند تو را گفتم
سال پیش در ماه نوامبر سال 1992 امام علی رحمان رئیس شورای عالی تاجیکستان انتخاب شد و سپس منصب رئیس جمهور را به دست آورد و تا حالا در این مقام قرار دارد. حکومتی او را سازمان ها و کشورهای غربی خودکامه می نامند و بعضی از نمایندگان مخالفین دولت او را دیکتاتور می گن. در واقع امام علی رحمان دیکتاتور است یا نه؟ موضوع برنامه نوبتی گپی آزاد همین است و مهمانان ما سیف الله سفرف، سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی تاجیکستان و محی‌الدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان مبنای نهضت اسلامی هستند.
اون سبب هم ندارد، یکون اساس هم ندارد. دیکتاتور گفتن این مردم از آن است که اونها چنین اندیشه دارند، فکر میکنند و شاید مقایسه میکنند با بعضی از کشورهای غربی. تاجیکستان یک کشور شرقی است و در اینجا قانون های خود عمل می کند، قانون های نونوشته، اگر نوشتهش همش با قانون های سطح جهانی موافقت می کند، لیکن نونوشتهش این از خودمون است و ما نمی توانیم اونها را دیگر کنیم.
برای آنکه امام علی رحمان رو ما همچون دیکتاتور بشناسیم دلیل زیاد در کار نیست و زیاد تحلیل هم لازم نیست. چندین معیارهای بین المللی است که از روی آن معین میکنند که این نفر یک رهبر دیکتاتور است یا اینکه آزادی خواه، یکی اینکه چند سال حاکمیت دارد، دیوم که چگونه به سر قدرت آمده است، سیوم اینکه چگونه مدیریت میکند، آیا خانوادگی هست یا از تمام احزاب و از تمام قشرهای جامعه حکومت را تشکیل میدهد.
شنوندگان گرامی، برنامه گپی آزاد را در موج رادیو آزادی روز شنبه میشنوید و نوار ویدیویی آن را در صفحه یوتیوب روز 5 نوامبر یعنی روز شنبه تماشا خواهید کرد.
راهگوز انتظار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به ویژه گفتار مهمانی آزادی خوش آمدید. سروینوز روح الله هستم، مجری و تهیه کننده برنامه. مهمانی امروز ما هستند رحمت الله زویروف، رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان.
رحمت الله زایروف حقوقشناس کسبی و مؤسس نخستین ائتلاف یا کنسرسیوم حقوقشناسان تاجیکستان از آخری سالهای 1980 به عنوان حامی حقوق انسان از خود درک داده است. فعالیت جمعیتی او برای تأسیس حزب سیاسی سوسیال دموکراتی تاجیکستان در سال 1999 سبب شد. این حزب را که حالا در عضویتش بیش از 8000 نفر است، بیشتر حقوقشناسان، آموزگاران دانشگاه، روشنفکران تاجیک نمایندگی میکنند. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هیچگاه نتوانست نماینده خود را وارد پارلمان کند و گفته است که همه انتخابات های کشور ناشفاف و به منطق حزب حاکم خلقی دموکراتی گذشت.
حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت سبب تحریم یا بایکوت انتخابات پرزیدنتی نشانه ناتوانی او و هم حزبانش نیست. رحمت الله زویروف میگوید چون در این مرکه سیاسی رقابت را ندیدند از اشتراک دست کشیدند. مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان میگن تحریم انتخابات از سوی این حزب تصمیم آنهاست. سوال نخست من هم از رحمت الله زویروف این است که اقدام بعدیش چه خواهد بود؟
در حقیقت ما در شروع سیاسی قرار قبول کردیم که این انتخابات را تحریم میکنیم. خودش همین انتخابات تعیین کرده شد غیر قانونی. این بر ضد معیارهای 67، 71 ماده کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان. وقتی که در تاجیکستان مونوپولیا در کمیسیون انتخابات وجود دارد، پرزیدنت عمل کننده رئیس حزب سیاسی میباشد و قانون تعیینات تعیین انتخابات پرزیدنت ضد کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان تعیین میگردد. این برهم خوردن هیچ نباشد کم و کم دموکراتی سیاسی در تاجیکستان میشه.
شما با چند سبب انتخابات رو تحریم کردید، ولی بسیاری ها میگن که شما به خاطر اینکه نمیتوانستید امضای ضروری رو جمع آوری کنید و برای این مبلغ کافی نداشتید.
وقتی که من با یک بار میگم ما اگر امضای هم جمع کنیم و انتخابات اشتراک کنیم با همین خیل میشد که با حزب سوسیال دموکرات آورده خواهند 5% میتیان، نخواهند 0.5%. یعنی کمیسیون های انتخاباتی همه در دست یک حزب سیاسی است یا حکومت اجرایی است. این یک مسئله. دویومش خودش جمع کردن امضا وقتی که باید در کنستیتوسیون نشان دادند که برای قیدگیری حزب سیاسی دستگیری نف کمتر 5% عمل میکند، یعنی 250,000. وقتی که ما 50% اهالی در تاجیکستان نداریم، لیکن آنها در این جمع کنی امضا اشتراک کردن نمیتوانند، این 5% 250,000 نه 5% زیاده از 10% میگردد. این یک طرف. و یک چیز را گفتنم در کار که وقتی که جمع کنی امضا، ترتیب دادن پروتکل ها، ترتیب دادن ورق های امضا جمع کنی و غیره، این از حاکمیت اجرایی وابسته است. این خواهند نخواهند حزب سیاسی این گرفتیم که وابسته میشد از حاکمیت اجرایی پر را.
بسیاری از طرفداران شما میخواستند که مثلا در انتخابات شرکت کنید، نامزد پیش بری شود، و تحریم انتخابات به نظرتون نادیده گرفتن نظر آنها نیست؟
من فکر میکنم که نه. من برای همین، برای فهمیدن عقیده اعضای حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پیش از خلاصه پیش از بررسی کردن این درشوی روی سیاسی با دو ولایت و ناحیه های تابعه جمهور شهر دوشنبه سفر کردم و بسیار به سازمان ها واخوردم، از جمله نه تنها ولایتی کتیز زیاده 15 شهر و ناحیه ها در سازمان های ابتدایی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان واخوری کردیم و غیر از حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با دیگر آدم ها کتیم واخوردیم. خلاصه همین خیر شد من در این باره نویسته هم بودم شتا اشتراک کردن در این انتخابات یکان منطق ندارد. باید قید کنم که در شورای سیاسی ما همه طرفه بررسی کردیم، در شورای سیاسی ما هم طرفدارها بودند که اشتراک کنیم، طرفدارها بودند که باید بیایید تحریم نکنیم و با مردم مثال با اعضای حزب سوسیال دموکرات اختیاراً اشتراک کردن یا زید آواز دادن دیگر، لیکن در یگانه خلاصه آمدیم که ما اگر رفته اشتراک کنیم هم اشتراک نکنیم هم آدم ها رفته زید آواز تیندم، این آواز ها به فایده مثال حاکمیت اجرایی به فایده حزب خلق دموکراتی برگردانده میشد، برای چی که این نظارت کردن غیر امکان است. اگر حزب سیاسی فقط ناظر خوشه وقتی که کمیسیون انتخاباتی در کمیسیون انتخاباتی یگان اعضای کمیسیون انتخاباتی حزب سیاسی نیست، خصوصا حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، ما ناظرهای اگر 10,000 هم پیشنهاد کنیم در قانون نویسته شده است که یگان ناظر دخالت کردن با فعالیت مثل کمیسیون انتخاباتی یا که در آوازدهی رفته نظارت کردن از بالاش این امکان ندارد.
بهتر نمیدونید در انتخابات شرکت کنید، برنامه و حزبتون را تبلیغ کنید؟
فکر میکنم که وقتی که همین مسئله ها در انتخابات پارلمان موجود بودن ما در حقیقت اشتراک کردیم،
اون وقت پارلمان 2020
2020 اونجا همه زید بودن، همه زید بودن بیایید تحریم میکنیم که من استادگری کردم شخصا خودم که بیایید اشتراک میکنیم، بیایید برنامه های مثل برای مردم میفهمونیم، این چیز برای ما لازم است. من امیدوارم که همه اشتراکچیان ما از انتخابات 2020 پارلمانی نوابسته از نتیجهش راضی هستند. ما در حقیقت حزب را معرفی کرده توانستیم. این در انتخابات پریزیدنتی محدودگری زیاد میشد، این در انتخابات پرسته حتی اشتراک نمیشد. سناریه معلوم است که کیها کدام نامزد اشتراک میکنند و ها تیار کردگی برآمد خود را میخوانند و طرفداری میکنند با پریزیدنت عمل کننده امام‌علی رحمان. این انتخابات نه، این نو اگر عادی تر میگفته باشیم یک چیز فرمالی هست که انتخابات در حقیقت مثال در اساس رقابت را انکار میکند و رقابت به میان نمیآید.
در برای تو چی حد پیروز شدن چند حزب دیگری که علاقه نامزد پیشبری کردن چی پیشگویی کردن میتوانید؟
یگان حزب یگان امضا جمع نمیکند، امضای همشه اگر جمع کند حاکمیت اجرایی جمع میکند، آن ورقه های امضا جمع کنید در بالاست هیچ نویسته نشده است، امضا ها جمع میشن و قسمان تقسیم میکنند که من این امضا ها برای این حزب، من این امضا ها برای این حزب. آواز دهی و نتیجه انتخابات هم خود همین طور میشد. وقتی که پریزیدنت عمل کننده یا کمیسی انتخاب یک جای با کمیسی انتخاباتی باید خلاصه آوردن نتیجه گیری کردن، اشتراکچیانی که اشتراک کردن 50% زیاد عمل کردن آنا تقسیم میکنن، من این فایزش برای پریزیدنت، من این فایزش برای دیگر حزب‌های سیاسی. من فکر میکنم که با حزب اگراری و حزب اصلاحات اقتصادی در بالا میشوند و حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی در پایان میشوند، این علاقه معلوم است.
شرکت نداشتن حزبی همکنون ممنوعی نهضت اسلام در انتخابات سال 2020 چی تاثیر داشته میتواند؟
یکم با یک بار تاکید میکنم که در اساس جنایت 1, 2, 3, 5, 10 نفر حزب را محدود کردن یا حزب را برهم دادن یا که قرار سود عالی کرده و یا ممنوع اعلان کردن، این خودش غیر قانون است. من طرفدار آن که همین آدم های گناهکار را انفرادی مرحمت، هر یک جنایت و انفرادی البته جزا یافته نشده کن. لیکن این مسئله با شخص یوریدیکی با سازمان سیاسی دخل نداشته نشده کن. من در همین عقیده هستم که اگر که آدم ها گناهکار بودن آن را را انفرادی جزا داده، لیکن حزب عمل کرده نشده کن بود. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک حزب پرقوت بود. من کالیچه با 2013 هم سال وارد شده نمم از همین بود که با واسطه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ما اموی بودن مثال این عمل را نشان میدادیم.
با انتخابات سال 2013 برگردیم، اون وقت چرا به نظرتون نامزد یگانه مخالفین انتخاب نکردن شما را؟
اکن این سببهای گوناگون دارن، گوناگون دارن. من فکر میکنم که اینجا سببهای هم سوبژکتیو هم ابجکتیو وجود داشتن، لیکن مسئله در اون بود که مسئله اولین از اشتراک من در انتخابات ترسیش به میان آمد. اپوزیسیون ترسیدند که اگر زویروف همچون نامزد یگانه اشتراک کند در تاجیکستان جنگ گرجدنی. من اگر همچون نامزد با این انتخابات مرکه اشتراک میکردم تا آخر میرفتم. مسئله همین خیل بود. من همه وقت یک مسئله رو میگذاشتم، بیایید کی نامزد میشد فرق ندارد، لیکن نامزد شدید باید مرکه انتخاباتی رو تا آخر بریم و مبارزه رو مثال که گرفتیم رقابت رو تا اون درجه برداریم که در حقیقت انتخابات حقیقی باشد.
بعد از این شما از این کارزار سیاسی بیرون میشوید یا نقشه های دیگر هم دارید؟
درسترش گویم که نقشه های دیگر دارم، لیکن مسئله در اون می باشد که حتی ما در شورای سیاسی و در انجمن تاجیکستان در جمهوری حزب سوسیال دموکراسی مسئله با استعفا رفتن رئیس هم، رئیس رو هم میبینیم. این چگونه حزب؟ رئیسی حزب
سوسیال دموکرات.
دا رئیسی حزب سوسیال دموکرات. این قریب که هر سفر میبینیم این مسئله رو. من با یک بار میگویم که موضوع حل کننده این مثال اعضایان یا که مثال وکیلان انجمن حل میکند، لیکن در باره مثال از رئیسگری حزب رفتن و در باره مثال دیگر فعالیت عمل کردن از جمله فعالیت مثال پیداگوگی گرفتیم که فقط علمی، یا که من بسیار دوست دارم باغبانی و دهقانی را، اکو نفقه هم نزدیک شده استود است، با نفقه میبریم با این فعالیت، با این کار و فعالیت. برای من منصب از دهقانی یا که مثال از باغبانی بهتر نیست.
اگر پریزیدنت فعلی امام علی رحمون شما رو برای کدام یک وظیفه تعیین کند یا وظیفه پیشنهاد کند میروید یا نه؟
بسیار عجیب. اگر من با من وظیفه در کار میشد، من حزب سوسیال دموکرات تشکیل نمی کردم و همچون یک رهبر حزب اپوزیسیونی نمی شدم. برای من وظیفه لازم نیست. برای من ما آن رویه های آن جرایانی که سیاسی در تاجیکستان همنه درست براه مانیم، قانونیت تامین گردد، مردم اراده مردم شکسته نشود، مردم سالاره یا حاکمیت حلق در حقیقت عملی گردد. من برای چی مثل این انتخابات را غیر قانونی اعلان کردم؟ برای آن نه که من به یکانش پیشنهاد میکنن دیگه میکنن در حقیقت زیدی کنستیتوسیونی میباشد و برای تامین کردن قانونیت کنستیتوسیونی آن را غیر قانونی اعلان کردیم و آن را تحریم کرده استادیم. و چگونه مثال عمل و واسطه های با میان می آوریم؟ این البته در جریان تا 11 اکتبر معلوم می شد و مردم تاجیکستان شاهدی این می شوند.
تشکر زیاد برای یک صحبت. سلامت باشید.
سلامت باشید.
شما ویژه گفتاری مهمانی آزادی رو شنیدید و در صحبت امروزی ما بودند رحمت الله زویروف، رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان. اینجا می رسیم به پایان این برنامه. تا صحبتی دیگر، خدا نگهداری ما و شما.
دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگره را، دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت بدبخت کردی دیگره را دادی غمی تلخ و سخت درد نهان دارم بجا جویب